برگزاری مراسم باشکوه پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی فردا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران.
کاهشی شدن آمار فوتی‌های کرونا در استان تهران. استاندار تهران: هنوز شرایط استان از نظر شیوع بیماری لغزنده و شکننده است.
و جریمه 91 میلیارد ریالی مرغ فروش متخلف به علت عرضه خارج از شبکه مرغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. گویندگان خانم یوسفی و محمد رضا حورفر اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی. دوری و دوستی.
در شب اربعین حسینی ایران اسلامی عزادار است. ارادتمندان سید و سالار شهیدان و 72 یار گرانقدرش در شب 40مین روز از حادثه عاشورا هم نوا با زینب کبرا در این اندوه بزرگ اشک ماتم می‌ریزند و امام حسین علیه السلام را به شفاعت می‌طلبند و شفای بیماران را از درگاه سید و سالار شهیدان و امام مهربانی ها طلب می‌کنند. به مناسبت اربعین حسینی ویژه برنامه‌های در مناطق مختلف کشور امشب از جمله مکان‌های زیارتی و متبرکه برگزار می‌شود. حرکت زائران و عزاداران ابو عبدالله الحسین علیه السلام به سمت کربلای معلا که از چند روز پیش در شب اربعین حسینی به اوج خود رسیده است، در عراق روز سه‌شنبه اربعین است.
مراسم باشکوه پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی فردا با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در تهران برگزار می شود. آقای امیرآبادی سخنگوی ستاد مردمی جاماندگان اربعین حسینی گفت این مراسم فردا صبح از 5 مسیر به سمت حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار و در نهایت عزاداران نماز ظهر اربعین را اقامه خواهند کرد.
امسال با مذاکراتی که انجام شد و با صحبت‌هایی که با ستاد محترم کرونا انجام شد، قرار بر این شد که با رعایت برخی پروتکل‌ها و ضوابط و قوانین انشاءالله امسال این زیارت پیاده در تهران بزرگ انجام بشه. در 5 محور مثل سال‌های گذشته در مسیر اصلی که از میدان امام حسین علیه السلام شروع می‌شد تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی، مسیر شماره 2 از میدان جمهوری میدان نوده از میدان بهمن شروع می‌شد و به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی ختم می‌شد. مسیر شماره 3 از حرم مطهر امامزاده حسن علیه السلام، خیابان امین‌الملک، خیابان قزوین شروع میشه و باز از گذشتن خیابان فضایان احسان به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ختم میشه. مسیر شماره 4 شروع از باقرشهر خیابان رجایی و بعد از گذر از پل شهید آوینی به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی میرسند. و مسیر شماره 5 هم عزیزان از سمت جاده ورامین میدان معلم سراح ورامین حرکت میکنند و به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی میرسند.
خب شنوندگان عزیز رادیو تهران، همونطور که خدمتتون گفتیم در شب اربعین حسینی حرکت عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به سمت کربلای معلا آغاز شده و همکنون همکارم ابراهیمی آماده است تا از این شور حسینی برای ما گزارش تهیه کنند. آقای ابراهیمی سلام عرض میکنم و بفرمایید که الان در سرزمین کربلا چه میگذره. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم.
ابتدا باید عرض برسونم که طبق تقویم ایران امشب شب اربعین هست، ولی تقویم عراق روز سه‌شنبه اربعین رو ذکر کرده، یعنی سه‌شنبه عراقی ها روز اربعینشون هست. البته خب تفاوتی نمی کنه، چون میدونی که عراقی ها طبق فتوایی که وجود داره یکی دو روز قبل از اربعین و یکی دو روز بعد از اربعین رو جزء اربعین حساب میکنن، برای که اگه بخوان در یک روز واحد همه در کربلا حضور پیدا کنن و حرم مطهر حسینی، بالاخره ازدحام خیلی زیاد میشه. عراقی ها میان، از روزهای قبل اومدن، در این مسیر ادامه داره، مثل سیل خونشانی که قطع نمیشه یه لحظه.
بله،
اومدن در روزهای قبل یه دو زیارت کردن و حتی الان دارن ندی برمیگردن. این خب تا یکی دو روز آینده هم ادامه داره انشالله. نکته بعدی این که چون توی ایران ستاد بازماندگان اربعین تشکیل شده، البته درسته که 60,000 زائر ایرانی بیشتر نتونستن مجوز بگیرن، حالا یه مقدار کمتر یا بیشتر، و حاضر شدن در مراسم اربعین حسینی، هرچند با تأخیر. ولی خواستم اینو برسونم که ما نائب الزیاره همه هموطنامون هستیم، اونایی که مشتاق زیارت کربلای معلا و شرکت در این مراسم بزرگ بودن. بنابراین درسته که جسد اونها حضور نداره، ولی روح اونها حضور داره و حتما انشاءالله به ثوابش خواهند رسید. یه نکته یادی بکنم از آیت الله محمد سعید حکیم که به تازگی به رحمت خدا رفتن. ایشون از احیاگر مراسم اربعین پیاده روی اربعین حسینی بودن و به خاطر هم سالها در زندان رژیم بعد رژیم صدام بودن، و امروز شما میبینید که میلیون ها نفر و ده ها میلیون در این مراسم هر سال شرکت میکنن. این از سنت های ایشون هست که الحمدلله به جا مونده و همچنان ادامه داره. در میان زائرانی که امروز دارن وارد کربلا میشن در روزهای قبلی، خب زائرانی از شهرهای مختلف عراق هستن، از شمال، جنوب، از دورترین نقاط، یعنی حتی افرادی از 500 کیلومتر دورتر، حدود شاید بیش از 10 روز الی 15 روز مثلا از بسته شما 500 کیلومتر باید طی کنید تا به کربلا برسید. من امروز صبح جوانایی رو دیدم که به صورت گروهی وارد کربلا شدن و 500 کیلومتر تمامش رو پیاده اومده بودن. و پرسیدم چقدر در راه بودید، گفتن بیش از 10 روز.
بله آقای بانی، خیلی
های این راه رو تحمل میکنن تا ان شاء الله نائل بشن به زیارت حرم مطهر حسینی.
خیلی متشکرم از شما آقای ابراهیمی، نائل به زیارت ما هم باشید. جسم ما اینجاست ولی روح ما در اونجا. خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
آقای طرفو، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گفت امسال 560 دستگاه اتوبوس آماده خدمت رسانی به شرکت کنندگان در پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی است.
اتوبوسرانی تهران برای جاماندگان از مراسم اربعین هر سال در واقع برای جا به جای اقدام کرده. امسال هم 560 دستگاه اتوبوس پیش بینی شده برای بازگشت مردمی که تشریف میارن راهپیمایی تا حرم عبدالعظیم حسنی. 8 مرکز قبل از اذان صبح اتوبوس ها دپو میشن که مزاحمتی برای راهپیمایی ایجاد نکنن. به محض اتمام راهپیمایی به حدود 30 مسیر مردم میتونن از اتوبوس های ما استفاده کنن و به میدان های اصلی شهر، خطوط BRT و خطوط مترو دسترسی پیدا کنن.
مدیرعامل شرکت شهر سالم شهرداری تهران هم از واکسیناسیون جاماندگان اربعین در 6 مسیر از راهپیمایی خبر داد. آقای چوبین گفت از طریق پایگاه های اورژانس 6 دستگاه آمبولانس در 6 نقطه مسیر راهپیمایی استقرار خواهند داشت که از همان تیم های سیار برای واکسیناسیون جاماندگان اربعین در مسیر راهپیمایی بهره مند خواهیم شد. وی افزود در محل استقرار آمبولانس ها افراد بالای 18 سال که متقاضی دریافت واکسن باشند برای آنها واکسن تزریق می شود. آقای چوبینه همچنین گفت در همه پایگاه های سیار پزشک و پرستار حضور خواهند داشت و شرایط انجام رایگان تست سری با تشخیص پزشک برای مراجعان دارای علائم فراهم شده است.
مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به مرز 51 میلیون دوز نزدیک شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت تاکنون در مجموع 50,958,982 دوز واکسن در کشور تزریق شده است. به گفته دبیر کل جمعیت هلال احمر، امروز یک محموله 6 میلیونی واکسن و آخر هفته 6 میلیون دوز دیگر که ویژه دانش آموزان است وارد کشور می شود. آقای قوسیان مقدم افزود مجموع واکسن‌های وارداتی کرونا در کشور تا 10 آبان به 112 میلیون دوز می‌رسد. در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 13792 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 1926 نفر آنها بستری شدند. متاسفانه در این مدت 288 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. 6320 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها به سر می‌برند.
آمار فوتی‌های کرونایی در استان تهران کاهشی شد. استاندار تهران در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت هفته گذشته شمار فوتی‌ها و بستری‌های کرونا در استان به ترتیب 12.4% و 18.8% کاهش داشت. آقای محسنی بندپی افزود هنوز شرایط استان تهران به لحاظ شیوع بیماری کرونا لغزنده و شکننده است. استاندار تهران همچنین گفت بیش از 9,352,000 دوز واکسن در استان تهران تزریق شده است. آقای محسنی بندپی افزود با توجه به تعداد مراکز تزریق واکسن و فعالیت مراکز 19 گانه شبانه روزی در استان تهران انتظار داریم تا سهمیه واکسن استان افزایش پیدا کند و از 260,000 تزریق در روز به 500,000 تزریق برسد. استاندار تهران همچنین گفت در بحث واکسیناسیون رابطه معناداری بین کاهش ابتلا و مرگ و میر و کوتاه کردن دوره درمان داریم و در کنار آن نیز رابطه معناداری بین رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی و انجام ندادن واکسیناسیون با میزان ابتلا مشاهده می‌کنیم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم در این جلسه گفت در برخی مناطق تهران مردم از واکسن برکت استقبال خوبی کردند. دکتر زالی افسود واکسن فخرا که در مرحله سوم بالینی است در واقع پلتفرم برکت و سینوفارم را دارد و ما درخواست دادیم که یک مجوز به دانشگاه شهید بهشتی داده شود تا در ورامین به صورت خاص و ترکیبی از آن برای واکسیناسیون استفاده شود.
وزیر راه و شهرسازی گفت تا کنون 25,000 نفر از زائران اربعین حسینی بلیط بازگشت خود را خریداری کردند و با وجود بازگشایی 3 مرز زمینی برای بازگشت همچنان ناوگان هواپیمای ایران آماده فروش بلیط به زائران است. آقای قاسمی افسود در خصوص تست کرونا زائران هنگام بازگشت مقرر شد برای تسریع در انتقال زائران این آزمایش به صورت چشمی و بدون انجام آزمایش PCR انجام شود.
تمهیداتی که برای بازگشت من الان آخرین آماری که گرفتم 25,000 نفر بلیط برگشت رو گرفتن. حالا تا چند دو سه روز آینده معمولا اتفاق تکمیل تری میتونیم داشته باشیم که ما برنامه ریزی براشون کردیم، چون برگشت در واقع مرزهای زمینی هم بازه ممکنه یه عده‌ای میتونن نخوان در واقع برن از طریق هوایی بیان، میتونن از طریق زمینی برن. مرزهای زمینی 3 مرز بازه و مشکلی نداره. بنابراین برنامه ریزی برای بازگشتشون انجام شده. اگر تعداد همین 30-35,000 نفری که ما فکر میکنیم در واقع از طریق هوایی برمیگردن محدودیتی نداریم. و در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشم می به صورت در واقع بدون در واقع PCR وارد ایران میشه.
مدیر کل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری میگوید بر اساس مصوبه ستاد اربعین برای تکمیل شرایط یک سر خالی نرخ بلیت اتوبوس و سواری در ایام اربعین برای بازگشت زائران 2 برابر است. آقای باقر جوان در این باره افسود
بر اساس مصوبه ستاد اربعین نحوه محاسبه بلیط در ایام اربعین تا به ایام اربعین سالهای گذشته است و برای تکمیل به نوعی اون شرایط یک سر خالی معمولا 2 برابر هست همه ساله در ایام اربعین. اعداد متفاوت است، ظرفیت‌های مختلفی رو برای ناوگان داریم و مسیرهای متفاوتی رو. اعداد بر اساس اون تعیین میشه. در پایانه مرزی شهید سلیمانی هم به صورت بنر نصب است. همکاران و دوستان سازمان تزریقات حکومتی و همچنین همکاران اداره کل راهداری هم نوزاد استان ایلام و استانهایی که به نوعی مقصد سفر هستند حضور دارند. انشاءالله مشکلی از بابت نظارت بر نرخ جابجایی پیش نخواهد آمد.
مدیر کل انتقال خون استان تهران با بیان اینکه ذخایر خون در استان تهران کاهش یافته گفت مردم برای اهدای خون اقدام کنند و مانند همیشه حامی انتقال خون و نجات دهنده جان بیماران باشند. آقای مهدیزاده افسود وضع ذخیره خون در تهران رو به کاهش است و نزدیک به خطرناک است و اگر این شرایط ادامه یابد بحرانی خواهد شد. همکنون موج پنجم کرونا را پشت سر گذاشته ایم و واکسیناسیون علیه کرونا هم سرعت گرفته و از سوی کرونا تا حدی تحت کنترل در آمده. بنابراین لازم است مردم و اهدا کنندگان از همه گروه های خونی، گروه خونی او و به خصوص گروه اوی منفی برای اهدای خون اقدام کنند. وی همچنین گفت اهدا کنندگان خون که واکسن کرونا دریافت کردند توجه داشته باشند که فقط افرادی که واکسن اسپوتنیک و آسترازنکا تزریق کردند تا 14 روز از اهدای خون معافند و افرادی که انواع دیگر واکسن مانند سینوفارم و برکت را دریافت کردند معافیت اهدای خون ندارند و بنابراین با خیال راحت خون اهدا کنند.
ساعت کار 263 میدان و بازار میوه و تره‌بار تهران در نیمه دوم سال اعلام شد. سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعلام کرد با توجه به آغاز فصل جدید و تغییر ساعت رسمی کشور در 6 ماهه دوم سال، ساعت کار میادین و بازارهای میوه و تره‌بار تغییر کرده و صبح از ساعت 8 تا 13 و عصر از ساعت 14 و 30 دقیقه تا 19 خواهد بود. ساعت کار این مراکز در روزهای جمعه و سایر ایام تعطیل نیز از ساعت 8 تا 13 است. سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران همچنین اعلام کرد به منظور مشارکت و همراهی کارکنان و کارگران میادین و بازارهای میوه و تره‌بار تهران در سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان، تمامی این مراکز طبق سنوات گذشته فردا مصادف با اربعین حسینی علیه السلام تعطیل هستند.
مرغ فروش متخلف نقره داغ شد. به گفته مدیر کل روابط عمومی سازمان تعدیلات حکومتی، این فرد به علت عرضه خارج از شبکه مرغ 91 میلیارد ریال جریمه شد. آقای عسکری افزود با ارجاع پرونده این فرد به تعدیلات حکومتی، موضوع به قید فوریت در یکی از شعب رسیدگی و اتهام انتصابی عرضه خارج از شبکه محرز شناخته شد و شعبه فرد متخلف را به پرداخت 91 میلیارد ریال جزای نقدی و عرضه مرغ در شبکه محکوم کرد.
مردم خودروی خارجی پیش خرید نکنند. دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت با رسانه‌ای شدن طرح اخیر مجلس برای واردات خودرو، افرادی در دفاتر خاص یا در فضای مجازی به پیش فروش خودروهای روز خارجی با عنوان آزاد شدن واردات اقدام کردند که این اقدام کلاهبرداری است و مردم نباید در دام این افراد بیفتند. آقای دادفر افسود طرح مجلس برای واردات خودرو طرح بسیار پیشرو و به منظور توزیع عادلانه فرصت برای همه ایرانیان در بهره‌مندی از خودروی بهینه و متناسب با درآمدشان بررسی می‌شود، اما توصیه می‌کنیم تا زمانی که طرح مجلس تبدیل به قانون و ابلاغ نشده هیچ گونه وجهی و به هیچ شکلی به هیچ کس از بابت پیش خرید خودروهای وارداتی پرداخت نکنند.
رئیس جمهور بانک مرکزی را موظف کرد با فعال کردن سازوکارهای بانکی ارزهای موجود در خارج از کشور را به داخل بازگرداند. آقای رئیسی در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت همچنین بر لزوم ایجاد ثبات در بازار و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از نوسانات ارزی تاکید کرد. سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد هم مکلف شدند در بررسی عملکرد بودجه سنوات قبل و تدوین بودجه سال آینده دیدگاه‌های کارشناسانه نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات را لحاظ کرده و اشکالات و آسیب‌های مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه را برطرف کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم موظف شد تا در اسرع وقت سامانه جامعه تجارت را فعال کند.
خبر ورزشی.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی. نهمین جام جهانی فوتسال با صعود برزیل به نیمه نهایی ادامه یافت. در آغاز مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها در لیتوانی تیم برزیل در دیداری نزدیک با 1 گل مراکش را شکست داد و دیدار آرژانتین و روسیه فینالیست های دور قبل با تساوی 1-1 در حال برگزاری است. در همین چارچوب فردا شب تیم ملی فوتسال ایران در سالن کاوناس آرنا با قزاقستان دیدار می‌کند و پرتغال با اسپانیا روبرو خواهد شد. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با پیروزی تیم‌های بارسلونا و یوونتوس ادامه یافت. در هفته هفتم لیگ اسپانیا بارسلونا در ورزشگاه نیوکمپ با گل‌های دیپای، دیونگ و آنسو فاتی 3-0 لوانته را شکست داد و اوساسونا 3-2 از صد مایورکا گذشت. در هفته ششم سری آ ایتالیا یوونتوس 3-2 سمپدوریا را مغلوب کرد. امپولی 4-2 بولونیا را شکست داد. تیم‌های ساسولو و فیورنتینا با نتایج مشابه 1-0 به ترتیب بر سالرنیتانا و اودنیزه غلبه کردند و دیدار لاتزیو با روم 2-1 به سود لاتزیو در جریان است. در هفته ششم لیگ برتر انگلیس هم ولورهمپتون با 1 گل بر ساوثهمپتون چیره شد و دیدار آرسنال با تاتنهام 3-0 به سود توپچی‌ها در جریان است. باشگاه پرسپولیس در اعتراض به حکم کمیته وضعیت فیفا پرونده کریستیان اوساگونا مهاجم سابق خود را به دادگاه کس برد. با شکایت اوساگونا فیفا پرسپولیس را به پرداخت 96,000 دلار به این بازیکن نیجریه‌ای محکوم کرده است. فراز کمالوند سرمربی پیشین تیم‌های سایپا و تراکتور سکان هدایت تیم نفت مسجد سلیمان را بر عهده گرفت. قرارداد کمالوند با نفت مسجد سلیمان 1 ساله است و هنوز دستیاران وی مشخص نشده‌اند. در روز آخر رقابت‌های شنای مسافت کوتاه انتخابی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات قطر کاپ، محمد قاسمی در مواد 50 متر پروانه و 200 متر آزاد، سینا غلامپور در 50 متر آزاد و هومر عباسی در مواد 100 و 200 متر کرال پشت موفق به رکورد شکنی شدند. با اعلام فدراسیون بسکتبال فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر نوشته از 24 مهر با رقابت 16 تیم در 2 گروه آغاز خواهد شد. و مرحله دوم مسابقات والیبال زیر 21 سال جهان از فردا به میزبانی مشترک ایتالیا و بلغارستان آغاز می شود و تیم جوانان ایران برای کسب عنوان نهمی برابر مصر سفارایی می کند. تیم های تایلند و مراکش دیگر حریفان ایران در این مرحله از رقابت ها هستند. از همراهی شما سپاسگزارم.
رهبر انقلاب اسلامی بر پیکر علامه حسنزاده آملی نماز می‌خوانند. فرماندار آمل گفت عصر امروز هنگام نماز مغرب و عشا با انتقال پیکر پاک علامه حسنزاده آملی به بیت رهبری نماز میت به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه شد. آقای شریعت افسود پیکر این عالم ربانی بعد از نماز برای مراسم ودا صبح فردا به آمل منتقل خواهد شد و ساعت 10 فردا دوشنبه همزمان با اربعین حسینی در شهرستان آمل تشییع خواهد شد. علامه حسنزاده آملی در 93 سالگی و پس از یک دوره سخت بیماری دیشب دیده از جهان فرو بست.
مازندران در سوی عالمی فرزانه، عارفی فرهیخته، عابدی رستگار و سرمایه‌ای کم نظیر در جهان اسلام. آیت الله علامه حسن حسنزاده آملی، عارف ربانی و حکیم فرزانه اهل مازندران، اواخر سال 1307 هجری شمسی در روستای ایرای شهرستان آمل متولد شد و همواره در طول حیات 93 ساله خود درخششی پر نور داشت.
هر بشنوی دستور العمل انسانساز را، القرآن، معدبت الله را در متن زندگیتون پیاده کنید.
علامه حسنزاده آملی پس از فراگیری متون مقدماتی دروس حوزه در آمل، در تهران از محضر عالمان و استادانی چون احمد لواسانی، محمد تقی آملی و ابوالحسن شعرانی کسب علم کرد و اجازه اجتهاد گرفت و با مهاجرت به قم در سال 1342 نقطه عطفی دیگر در زندگی پربار ایشان رقم خورد.
هیچ آهن خنجر تیزی نشد، آهن باید برود به کوله آتشین، در دست استاد چکش سندان ببیند تا شمشیر برنده بشود. انسان استاد می‌خواهد.
فقیه، منجم، عارف، مدرس و علامه دهر دیشب در 93 سالگی پس از یک دوره بیماری دعوت حق را لبیک گفت.
از طریق کانال تلگرام خوندم، خیلی ناراحت شدم واقعا.
شخصیت بسیار بسیار بزرگی رو از دست دادیم که آیندگان بهتر متوجه میشن که ایشون چه شخصیتی است.
همین که میدیدیم ایشون واقعا حس خوبی بود، یعنی آرامش داشتیم.
پیکر مطهر آیت الله علامه حسنزاده آملی پیش از ظهر فردا در میدان 17 شهریور آمل تشییع و سپس برای خاک سپاری به زادگاه ایشان روستای ایرا در شهرستان آمل منتقل می شود. دیوارگر، خبرگزاری صدا و سیما، مازندران.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
پیام رهبر انقلاب اسلامی به اجلاسیه سراسری 3000 راوی پیام‌آوران ایثار صبح امروز در محل برگزاری این همایش در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس قرائت شد.
اولین اجلاسی 3000 راوی پیام‌آور ایثار به مناسبت هفته دفاع مقدس در سالن خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد. در این مراسم از کتاب روزهای بی‌تکرار مجموعه خاطرات راویان پیام‌آور ایثار در استان‌ها رونمایی شد.
رئیس جمهور هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید انگلیس گفت روح استقلال و آزادی خواهی در وجود ملت ایران است و هر وقت احساس کنند که کشورهای دیگر زورگویی می‌کنند زیر بار زور نمی‌روند و عکس العمل نشان می‌دهند.
54 نماینده مجلس با امضای طرحی خواستار افزایش تعداد نمایندگان شدند. این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شده است. بر اساس قانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفرند و بعد از اولین مجلس هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر 20 نماینده میتواند به این تعداد اضافه شود.
نتایج نهایی کنکور سراسری 1400 منتشر شد. داوطلبان میتوانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش از این نتایج مطلع شوند.
به گفته دبیر کمیته علمی ستاد ملی کرونا تا زمانی که واکسیناسیون عمومی کشور به 75% جمعیت کشور برسد تصمیم بر این است که عمده کلاس‌های دانشگاه‌ها برخط باشد.
آقای امیر عبداللهیان که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود با حدود 50 مقام سیاسی در حاشیه اجلاس دیدار کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی در روز آخر هم با همتای عراقی خود دیدار کرد. امیر عبداللهیان و فؤاد حسین در این دیدار توافق کردند برخی موضوعات از جمله بحث انتقال پول‌های ایران نزد دولت عراق جدی‌تر از قبل پیگیری و این موضوعات هر چه سریع‌تر حل شود.
و دادگاه عراق حکم بازداشت 3 شخصیت عراقی که به طور علنی سازش با رژیم صهیونیستی را تبلیغ کردند صادر کرد.
روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه از وقوع حادثه آتش‌سوزی در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران خبر داد که به مجروح شدن 3 تن انجامید. از امروز در یکی از مراکز تحقیقات خودکفایی سپاه در غرب تهران حادثه آتش‌سوزی رخ داد که بر اثر آن 3 تن از کارکنان مجروح شدند. با تلاش آتش نشانان این مرکز آتش مهار شد و مجروحان حادثه نیز به بیمارستان منتقل شدند.
استان تهران در 5 روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد داشت، گاهی وزش باد. امشب گاهی تند باد در مناطق جنوبی و غربی استان موجب خیزش گرد و خاک میشه. بیشینه دمای تهران فردا 28 درجه و کمینه دما در مهرآباد به 17 درجه خواهد رسید. تغییرات دمایی فردا در آبلی 27، دماوند 24.8، شمیرانات 28.11، شهریار 26.14، فیروزکوه 19.2، لواسان 25.10 و رامین 30.13 پیش بینی شده.
در پایان این بخش خبری ضمن سپاس از همراهیتان با آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران می‌رسانم. هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:32 دقیقه است و زمان طلوع آفتاب ساعت 5:56 دقیقه خواهد بود. بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
حضرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی در گذشته عالم ربانی و سالک توحیدی آیت الله آقای حسنزاده آملی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شهر است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف خبر درگذشت عالم ربانی و سالک توحیدی آیت الله آقای حسنزاده آملی رحمت الله علیه را دریافت کردم. این روحانی دانشمند و ذوفنون از جمله چهره‌های نادر و فاخری بود که نمونه‌های معدودی از آنان در هر دوره چشم و دل آشنایان را می‌نوازد و توأمان دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره‌مند می‌سازد. نوشته‌های این بزرگوار منبع پرفیضی برای دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد بود انشاءالله.